اینا یک مخاطب داشت آقای خامنه ای و بعد می آمد به طرف کل نظام جمهوری اسلامی. خب این شعارها برای جریانهای حکومتی به خصوص سایت های راست اصلا شعارهای مطلوب نیست. سعی میکنن به انواع اقسام این نگاه ها رو سرکوب کنن، ولی مهم اینه تو همین دانشگاهی که کلی سهمیه ای وارد میشه، خب و متاسفانه یک سری اقشار مرفه هم در دانشگاه تهران وارد میشن، چون آقایان به نام مستضعفی سیستم دانشگاه ایران فوق‌العاده پولی کردن. بازم شما این نوع اعتراضات رو میبینی که جای خوب توجه داره.
اما آقای رحمانی، بعد از سالها در واقع ما میبینیم که یک بار دیگه طبقه متوسط، قشر دانشجو دارن وارد اعتراضات میشن علیه جمهوری اسلامی. چرا این بار دانشجویان به میدان اومدن و چرا اصلا اعتراض به این سقوط از دانشگاه آغاز شد؟ چه تفاوتی داره این اعتراض با اعتراضات پیشین؟
می‌بینید این اولا که این واقعا یه مقدار سمت پیدا می‌کنه، البته پتانسیلش هست، مثلا این پتانسیل هنوز تو دانشگاه زیاد نیست. واقعیتی دوره اصلاحات 9% دانشجویان فعال بودن، الان گمان نکنم 2% فعال باشن. اگه به 9% برسن تبدیل پدیده میشه. اولا این هواپیمای سری نخبه توش کشته شده، یه دانشجوی کشته شده، یعنی خاصگاش دانشگاه. دوما این اعتراضات زمینش هست، این یه بهانه، یعنی بسترش بدن آقایان، حتی اگه اینا آقایان مکان امنی برای اعتراض مردم بدن، ما خواهند دید که معترضین چقدر هستن و نمیشه و تشییع جنازه قاسم سلیمانی همه برای نظام حتی به نظر من مصادره کرد که دارن میکنن. ولی خب اینجوری هم انتقام گرفته میشه، 80 نفر تو کرمان میگیرن، 70 نفر یا 60 نفر این هواپیما رو میزنن. خب همه اینا نشان میده این پتانسیل هست. ولی یه چیزی هم باید در نظر داشته باشید، الان فاصله اقشار اجتماعی در ایران زیاد شده و این فاصله باعث میشه همدیگر درک نکنن. یعنی شما اگر نگاه بکنید شعارهای دیروز از یک منظر که انگشت اشارش به مسئله اصلی خیلی مهمه، ولی از یک منظر شعارها بسیار متفرقه و از یک منظر دیگه پیوندهای اجتماعی، یعنی مثلا این طبقه متوسط الان بیشتر الیتش به اصلاح کرده با وقتی روشنفکران برمیگرده نتوانسته اقشار فقیرتر جذب کنه، چون فاقد شعارهای عدالت طلبانه بوده. در شعارهای دیروز هم شما شعار عدالت ندیدی، شعار ضد استبدادی دیدی. حکومت ایران لای این اختلافات هم میشینه، یعنی وقتی شما یه جنبش اجتماعی تحلیل میکنی باید دقت بکنی که چگونه میشود اقشار مردم همبستتر کرد و دانشجو به نوعی بشود نماینده همه اینا باشه، و اگر نباشه شعاراش حکومت میاد بین اینا میشینه، چون خلاصه اینا هم سازماندهی دارن و نیرو دارن. یعنی من اعتراضات امروز و دیروز مثبت سمتش درست ارزیابی میکنم، ولی یک سمت اثباتی و یک سمت همبستگیش هنوز ضعیفه و چقدر احتیاج به یک فضایی داره که استمرار پیدا کنه تا بتواند این همبستگی بیشتر به وجود بیاره بین اقشار اجتماعی ایران. یعنی لایه های اقشار اجتماعی ایران الان یه مدار فاصله شان و درکشان از مشکلات هم کم شده.
آقای رحمانی
برای اعمال استبداد.
آیه رحمانی، چقدر امکان داره که فراهم شدن فرصتی برای تشییع جنازه قربانیان سقوط پرواز اوکراین این زمینه رو فراهم بکنه؟ فکر میکنید که آیا باید این فرصت فراهم بشه به مناسبتی، یا اینکه این همبستگی میتونه از همینجا شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه؟
ببین همیشه تو ایران شما نیاز به فرصت دارید، چون اصلا طبقه متوسط زیاد ریسک نمیکنه. این واقعیتی اقشار فقیرتر هم فاقد اون سازماندهی شعاری هستن. پیوندشون شعارهای دیروز خب حتی با وجود که انسجام زیادی نداشت خیلی متفاوت تر بود از آوان. شما تو آوان شعار ندیدی، شعار خیلی کم بود، و ولی شعارهای آوان شعارهای اقتصادی هم بود، گرسنگی و سختی. شعارهای دیروز شعارهای ضد استبدادی بود، خودش نشان دهنده تفاوت جامعه شناسی این دو تا شعار هاست. بستر از یک طرف شما به بستر نیاز دارید تا بشه با هزینه کمتر کارت انجام بدید. پل حافظ، زیر پل حافظ یا چهارراه کالج، یکی از مدنی ترین اعتراضات ایران اونجا شکل میگیره، مثلا سمبولیک. حتی سال 88 آشورای 88 مادران نذاشتن سربازهایی که مردم رو میزدن تظاهرکننده ها بزنن. این نشان دهنده یه رفتار مدنی است. حکومت هیچ وقت اینه قبول نکرد، گفت اینا فتنه گره. ولی شما ببینید همین حرکت مدنی باید همبستگی هم داشته باشه و بستر هم داشته باشه. حکومت ایران الان با پلیسی کردن و بعد امنیتی کردن سعی میکنه بگیره، ولی شرایط اعتراض واقعا وجود داره. اگر بشود شعارها رو طوری داد که همبستگی بیاره تو یک پروسه، شما اون وقت یک محبت بین اقشار اجتماعی در مقابل اون چی که زورگویی و استبداده میننی شاهد باشی. ضمن اینکه حکومت در آبان به بخشی از پایگاه رأی خودش هم شلیک کرد و این شلیک عواقب خودش نشان خواهد داد. دیدید که در بیانیه‌ای که قبل از ترور قاسم سلیمانی دانشجویان عدالت طلب حتی طرفدار آقای خامنه‌ای نامه زدن به آقای خامنه‌ای، به آقای خامنه‌ای گفتن نمیتوانی بینا بگی آشوبگر و نمیتوانی بینا بگی عامل خارجی. آقای خامنه‌ای دوباره اومد گفت اینا عامل خارجی بودن شروعی آبانو در مراسم بعد قاسم سلیمانی. اگر حرف به اونام نگفت، اونا با آقای خامنه‌ای گفتن مردم فقیرن، اونا گفتن فساد وجود داره. ببین کشتار آبان برای اولین بار باعث شد عده از دانشجویان راست تا راست افراطی آقای خامنه ای انتقاد کنند. ببینید اگر یک گفتمان ضد فساد همراه با دموکراسی خواهی کنار هم قرار بگیره عدالت طلبانه، اون موقع باید اون نیروها که واقعا با فساد مشکل دارن بیان پشت این نیروها. آقای خامنه ای به اصطلاح سپرش و قدرت دفاعیش در این مورد کمتر میشه. پس ببینید این نکات رو باید در این نوع تظاهرات و در این اقشار دید. به نظر من روشنفکران، دانشجویان و اون الیتی هستن که میتوانن این گفتمان رو جامعه نزدیک کنن. کسی مثل آقای رنانی بعد از سقوط هواپیما که استاد دانشگاه میگه باید در قانون اساسی همه پرسی برای قانون اساسی دوباره برقرار باشه برای اینکه ملت بمانه. اینا نکات به نظر من مهمی بود که بعد از این افتادن هواپیمای اوکراین و اون اعتراضات بود. ببین یه موقع شما میدونی یک سری اعتراضاتی بکنی بدون گفتمان ولی پراکنده، یا حتی میدونی با یه اعتراض کوچیک میدونی یه گفتمان بسازی که این گفتمان قدرت فراگیری داشته باشه. وقتی فراگیری داشته باشه اون گفتمان میتواند موج اجتماعی به وجود بیاره.
سپاسگزارم از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای حاجی زاده گفت که اپراتور سامانه موشکی تصور کرده که جسم پرنده موشک کروزه. میخواستم بدونم در صفحه رادار اندازه موشک کروز و بوینگ 737 یکیه؟
من پس از 30 سال مخالفت با جمهوری اسلامی متاسفانه و در دور قبلی انتخابات با آقای روحانی رأی دادم، یعنی گول پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو خوردم و الان بغض گلومون گرفته و خودم رو سهیم میدونم در این جنایتی که صورت گرفته. یعنی یک رأی به جنایت، یک رأی به خشونت، یک رأی به سرکوب ملت ایران.
مقصر اصلی این حادثه فرمانده نیروی هوافضای سپاه یعنی امیرعلی حاجی‌زاده میباشه.
اینا چقدر دروغگو هن. دقیقا مثل همون عملیاتشون شد که گفتن که کلی آمریکا کشته و زخمی داده، در صورتی که یک کشته و زخمی ندادن. آقای حاجی زاده سردار سپاه میگفت ما کلی آمریکایی رو کشتیم و زخمی کردیم، آمریکا جرأت نکرد بگه که ما کشته و زخمی دادیم. حالا حکایت اینه و اینکه چندین سال پیش وقتی هواپیمای ایروباس و آمریکا توی خلیج فارس ترلیمون کرد، نام آمریکایی گفت ما اشتباه کردیم و فکر کردیم هواپیمای نظامیه. اینا کلی تا همین هر سالگردی که میشه کلی هنوز که هنوزه دارن میگن امکان نداره اشتباه بشه، هواپیمای مسافربری من پالس مخصوص داره و کوریدور مخصوص داره و الان خودشون راحت میگن که خطای انسانی بوده و ما فکر کردیم یه پرنده چمیدان تهاجمیه، از این حرفا. دقیقا همون حرف. من میخوام بهتون بگم که آقایون تاریخ شما رو هم ردیف با همون اشتباه آمریکا میذاره. دقیقا شما هم مثل همونا یه هواپیمای مسافربری رو سرنگون کردید، دستتون هم به خون زنها، کودکها، بچه ها و مردای بیگناه آلوده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
قبل از اینکه بخوایم بپردازیم باز هم به بررسی این اعتراضات، با هم به صدای بخشی از این اعتراض کنندگان گوش کنیم.
دانشجو بیدار است، از چه دلیل بیزار است؟
دانشجو بیدار است، از چه دلیل بیزار است؟ دانشجو بیدار است، از چه دلیل بیزار است؟ دانشجو بیدار است، از چه دلیل بیزار است؟
همراه هستیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل زنان، که از نروژ از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری خانم امینی. آن چیزی که در فیلم‌های منتشر شده، ویدیوهای منتشر شده از روند اعتراضات دانشجویان، چه در مقابل دانشگاه امیرکبیر، چه در مقابل دانشگاه شریف و در دانشگاه شهید بهشتی و علامه منتشر شده، به نظر میرسه که حجم قابل توجهی از معترضان رو دختران دانشجو تشکیل میده. این در حالی هستش که در دور قبلی اعتراضات اونجا هم در واقع حضور زنان بسیار گسترده و چشمگیر بود و در آمار اعلام شده حتی گفتن نزدیک به 1/3 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه رو زنان تشکیل میدن. به نظر شما این حضور گسترده تر زنان رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
راستش من اجازه بدم و سلام بکنم به شما و شنونده هاتون و در پاسخ به شما بگم که راستش این تفکیک رو هم خیلی قبول ندارم و هم خیلی زود میدونم برای نتیجه گیری. در واقع اجتماعی که دیروز تشکیل شد بیشتر از طرف در واقع قشر دانشجو و در حمایت یا در اعتراض به کشته شدن دانشجویان کشته شده در هواپیمای اوکراین بود و خیلی سریع همونطور که حد زده می شد گسترش به مسائل دیگه از جمله پیگیری اعتراضات آبان ماه کشیده شد و خب با شعارهای تندتر و مطالبات دقیقتر و مشخصتر مثل استعفای رهبر و استعفای مدیران رده بالای کشور. در این فضا چیزی رو که من در فیلم ها دیدم، شما به دانشگاه ها اشاره کردین، من میخوام به شهرستان ها هم اشاره بکنم و اینکه مثلا با اینکه قدم اول شاید از طرف دانشجوها و عده‌ای که دسترسی به اینترنت داشتن و به شبکه های اجتماعی، به شبکه های ماهواره‌ای بیشتر از طرف اونها برداشته شد، ولی این حجم خیلی گسترش پیدا کرد به جاهای دیگه. این تفکیک جنسیتی رو راستش من خیلی به حساب صرف مطالبات زنانه نمیگذارم. امروز این مرزبندی یه مقداری شاید بشه گفت سیاسی تر شده، حتی مسائل جنسیتی سیاسی تر از گذشته پیگیری میشه. بنابراین فکر
من هم دقیقا منظورم همین بود خانم امینی. به نظر نمیرسه که زنان در این اعتراضات برای مطرح کردن خواسته های ویژه خودشون حضور پیدا کرده باشن، اما به نظر میرسه بیشتر از گذشته همپای دیگران در اعتراضات شرکت میکنن و همونطور که شما هم اشاره کردید در واقع مطالبات سیاسی رو زنان هم همپای مردان دارن طلب میکنن.
با این نگاه موافق ترم و اینکه شاید در حداقل 1-2 دهه گذشته خیلی از زنان تمرین بیشتری کردن برای اعتراض. شاید این حضور اولیه و حضور پررنگ اونها به همین موضوع برگرده. شما ببینید به هر حال در دو دهه گذشته در پی اوجگیری مطالبات زنان و فعالان جنبش زنان در حوزه‌های عمومی، این ترس یا بشه گفت این مطالبه‌گری در فضای عمومی توسط زنان شکسته شد و حالا شاید این تأثیرش رو بدنه عمومی جامعه هم میگذره، کمپین هایی که در واقع برای حقوق زنان شکل گرفت، کمپین هایی که به طور مشخصتر با مطالبه حق آزادی بر بدن و بر حجاب شکل گرفت و همه اینها باعث شده که به هر حال این مطالبه گری در خیابان ها، زنها بخوان که خیابان رو تصرف بکنن، خیلی راحت بگم زنها بخوان این تفکیک رو در خیابان به چالش بکشونن، این رو من میتونم بپذیرم، ولی همونطور که شما هم اشاره کردین فکر نمی کنم که حضور زنها رو صرفا بشه به دنبال کردن مطالبات جنسیتی رفت داد.
اما خانم امینی، اگر کمی بخوایم از اعتراضات دیروز فاصله بگیریم و به اتفاقات هفته گذشته برگردیم، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی، یکی از چهره‌هایی که خیلی به طور گسترده مطرح شد، ویدیوهایی از اون منتشر شد و همینطور در یکی دو مورد سخنرانی‌های بسیار جنجال برانگیزی کرد، دختر قاسم سلیمانی بود و در شبکه‌های اجتماعی حتی این سوال رو میشد دید که مخاطبان مطرح میکنن، کاربران مطرح میکنن که چرا پسران قاسم سلیمانی نه و حالا دختر قاسم سلیمانی. شما چه تحلیلی در این مورد دارید؟ چه شد که این بار جمهوری اسلامی تریبون انتقام جویی رو به دست یک زن سپرد؟
این که حالا تریبون جمهوری اسلامی این کار رو کرد یا ویژگی های فردی خود این فرد بوده یا اینکه خانواده چنین تصمیم گرفته، من نمیتونم راجع به این موضوع قضاوتی داشته باشم، ولی اینکه چرا این چهره تونست در واقع اینطور خودش رو نمایان بکنه رو هم میتونم به یکی از دستاوردهای اتفاقا فعالیت های زنان برای نشون دادن توانایی های خودشون بدونم. یعنی در خانواده ای که شاید یک فرد به هر دلیلی سخنورتر، باهوشتر، مدیرتر، سازماندهتر یا هر چیز دیگه ای در واقع پیش میفته، حالا جدای از این که ما بخوایم کل این نمایش رو ابزاری برای سرپوش گذاشتن به خیلی از مسائل سیاسی بدونیم یا ندونیم، این که ایشون در خط مقدم این جبهه قرار داده شد یا قرار گرفته شد، به نظر من بخشیش خودش به مبارزات زنان برای اینکه این تفکیک و این نادیده انگاشتن کنار گذاشته بشه برمیگرده. یعنی اینکه حکومت داره از همون چیزی که سرکوبش کرده استفاده میکنه برای اینکه بگه ما هم این توانایی رو داریم. یعنی در طیف مدافع نظام جمهوری اسلامی هم زنانی هستند که در خط مقدم بایستند، ولی من کلن این نوع تفکیک و این نوع رو در روی رو خیلی بهش اهمیت نمیدم، چون ما زنان رو به روی هم نیستیم، چه بخواد دختر قاسم سلیمانی باشه، چه بخواد در واقع یک نفری که حجابش رو برمیداره در خیابون باشه. مسئله این هست که اتفاقا در هر دو طیف من خوب میبینم که زنها بتونن بدون توجه به اون تمام محرومیت هایی که در حوزه های عمومی بهشون تحمیل شده خودشون رو نشون بدن و توانایی هاشون رو نشون بدن، حالا همونطور که گفتم میخواد خانم سلیمانی باشه یا هر کسی دیگه.
اما به اعتراضات برگردیم خانم امینی. در سالهای گذشته در اعتراضات پیش از این همواره مطرح می شد که زنان از مقابله با نیروی انتظامی، مقابله با نیروهای امنیتی ابا دارن و سرکوب زنان همواره بار سختتر و دشوارتری رو بر دوش سرکوبگران قرار می داد. اما به نظر می رسه که حتی این تابو هم شکسته شده و حالا تصاویر رو ما می بینیم از زنانی که به راحتی در برابر ماموران نیروی انتظامی استادن، در برابر نیروهای ویژه استادن، فریاد میکشن و خواسته هاشون رو با صدای بلند مطرح میکنند. این تغییر رو شما حاصل چه میدونید؟ آیا آن چیزی که روانشناسان و روانپزشکان در ایران عصبی تر شدن و خشن تر شدن جامعه ایران میدونن باعث شده که زنان به این شیوه به میدان بیان، یا اونها دیگه ترسی از بازداشت شدن ندارن و در واقع شدت فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی بر اونها اعمال شده باعث شده که اونها همه مرزها رو پشت سر بگذارن؟
راستش من با این تصور که جمهوری اسلامی در برابر مخالفان زن خودش نرمتر عمل کرده رو قبول ندارم. ما اگر به دهه 60 برگردیم، حتی به خود 1360 برگردیم، به دستگیر شدگانی که در 30 خرداد 1360 دستگیر شدن، به خوندن در واقع داستانهای اونها، به شنیدن داستانهای اونها مراجعه بکنیم، میبینیم که هیچ تفاوتی در سرکوب بین زن و مرد در اون زمان نبوده. در تمام اون دهه ما زنانی رو داریم که در زندان‌ها به بدترین شکل‌ها شکنجه شدن، زنانی داریم که اعدام شدن، زنان دانش آموزی داریم که در 15 سالگی فقط به خاطر اینکه خواهر یک در واقع مبارز علیه حکومت بودن هم شکنجه و هم اعدام شدن.
خانم امینی، کاملا با این دیدگاه شما من موافقم. اون چیزی که مد نظر من بود در سوال در واقع مواجهه خیابانی با معترضان بود، وگرنه
من
اون
فقط میخوام همین رو عرض کنم که ببینید اتفاقا این چیزی هست که شاید ناخواسته به ما گفته شده. من میخوام بگم که وقتی اتفاقا جمهوری اسلامی در سرکوب هیچ تبعیض قائل نشده، اون زمانی که در حمله میکردن در کوی دانشگاه یا در جاهای دیگه، زنها هموقدر آسیب دیدن که مردها. در خیابانها هر وقتی در سال 1384 که فعالان زن در خیابون بودن، همون لگدی رو خوردن که مردها خوردن. در 8 مارس 3 سال بعدش همون کتکی رو خوردن که مردها خوردن. اصلا در سرکوب جمهوری اسلامی تعارف نداره بین زن و مرد، حتی در خیابان. در واقع من فکر میکنم که این تمایز، این تبعیض شاید اونجایی بوده که مثلا در بسیار از 88 اگر مراجعه بکنیم، در کهریزک ما مردان بیشتری داشتیم. یا من فکر میکنم اونجا دیگه به شاید بشه اینطور گفت که خانواده ها شاید بیشتر مراقب بودن، شاید بیشتر مراقبت کردن از این که مثلا زنها در جای پرخطر حاضر نشن، که اون رو هم میگم خود زنها شکوندن، یعنی این مرزبندی ها رو برداشتن. ولی اینکه حکومت رحم کرده باشه یا حکومت تغییر رویه داشته باشه، حکومت همیشه رویهش همین بوده، یعنی هیچ تبعیضی اتفاقا در این یک مورد هیچ تبعیض قائل نشده بین زن و مرد.
سپاسگزارم از آسیه امینی، تحلیلگر مسائل زنان، که از نروژ همراه ما بود.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
یک بار دیگه خوش آمدید به
بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا، محمد زرقامی هستم، میزبان شما در ادامه همراه با همکارانم. اجازه بدید که بار دیگه بازگردیم به موضوع اصلی که این روزها دربارش بسیار صحبت میشه و موضوع این بخش خبری تحلیلی هم هست و نگاهی به آخرین واکنش هایی که بوده درباره سقوط هواپیمای اوکراینی که بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این هواپیما سقوط کرد و سرنشینان اون کشته شدند. هانا کاویانی همکارم در استودیو در کنار من حاضر تا باز بپردازیم، برگردیم به ایران، جایی که شاهد اعتراض گروهی از معترضان به سقوط این هواپیما هم بودیم. این اعتراض ها دیروز هم ادامه داشت، اما هانا، بخشی از این اعتراض ها و اون چیزی که ما شاهد بودیم چیزی بود که دامنش به دانشگاه ها هم کشیده شد. دانشگاه ها میتونیم بگیم در طول این مدت کمتر شاهد یک کمچین جنب و جوش میشه گفت اجتماعی یا تحرک سیاسی بودن.
درسته محمد، همونطور که اشاره کردی اعتراض هایی که ما در دو سه روز اخیر شاهد اون بودیم جنبه های مختلف داره، از خیابان بگیر تا اعتراض هنرمندان. حتی من ویدیوهایی رو در فضای مجازی میبینم که گوشه و کنار شهرها، مثلا در مجتمع های مسکونی، جای گلی گذاشتن، شمعی گذاشتن و به نوعی اعتراض خودشون رو و غم عزادار بودن خودشون رو مردم دارن نشون میدن. اما دانشگاه رو که اشاره میکنی، با توجه به اینکه بسیاری از مسافران پرواز هواپیمایی اوکراین دانشجو بودند، بسیارشون دانشجوهای برتر دانشگاه‌های ایران بودند که مثلا برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه‌های از جمله دانشگاه‌های معتبر کانادا شده بودند، دانشگاه جایی بود که خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و ما از روز اولم وقتی که مردم بیرون اومدن شاهد این بودیم که جلوی دانشگاه امیرکبیر
بله، اونجا حتی شمع روشن کرده بودن و این نماها رو دیدیم،
چون اون محل دانشگاه امیرکبیر از جمله دانشگاه‌هایی در تهران هست که در طول دهه‌های گذشته ما این محل رو به عنوان محلی که تظاهرات در اون شکل می‌گیره و صدای بلند اعتراض از اونجا شنیده میشه می‌شناسیم.
یک نکته دیگه هم هست اگه اجازه بدی من اشاره بکنم، اینکه بخشی از این دانشجویان هم فارغ التحصیلان دانشگاه شریف بودند.
درسته.
که در اونجا هم ما شاهد تجمع بودیم.
امیرکبیر، دانشگاه شریف و این دانشگاه‌ها خودشون محل اعتراض میشن. اما مثلا از جمله صداهایی که میخواستم در این برنامه شنوندگان ما بشنون، صدای ویدیویی از دانشگاه الزهرا امروز که در دانشگاه الزهرا تجمع کوچکی شکل گرفته و به نوعی هم حرکتی است اعتراضی و هم همدردی درباره اتفاقی که افتاده. این بخشی از صدای ویدیویی است از دانشگاه الزهرا در تهران.
اما حالا یک مقداری برگردیم باز به فضایی که حاکم شده به دنبال این اعتراض ها که صورت گرفته. الان فضا به چه صورتیه؟ به هر حال ما شاهد دو روز اعتراض بودیم که شب گذشته هم ادامه داشت، حداقل در پایتخت، و امروز وارد سومین روز خودش میشه. آیا اخباری هست؟ وضعیت شهرها به چه صورتیه؟
چیزی که ما از شاهدان عینی میشنویم موضوع حضور بسیار گسترده نیروهای امنیتی مثلا در سطح شهر تهران هست، چیزی که شب گذشته حتی در یکی از گزارش‌هایی که خبرگزاری فارس که نزدیک است به سپاه پاسداران منعکس کرده از حضور نیروهای امنیتی میگه و میگه که پلیس نذاشته این تجمعات شکل گسترده‌تری به خودش بگیره. فرمانده نیروی انتظامی تهران صحبت کرده امروز و گفته که مردم باید بدونن که همه مسئولان نیروهای مسلح و ناجا خود رو شریک غم اونها میدونن، چرا که ما به گفته آقای رحیمی این نیروهای مسلح پیشمرگ مردم و خادم ملت هستن. البته ما میدونیم که هم در این اعتراضاتی که از جمله شب گذشته اتفاق افتاده که میدونیم که گاز اشکاور شلیک شده، با خودروهای زرهی وارد خیابان شدن، موتور سوارانی که با خودشون سلاح حمل میکردن و گزارش های اومده بود از اینکه گاز اشکاور شلیک شده یا تیر تیراندازی شده، ویدیوهایی هست از اینکه خون روی زمین هست، یا گفته میشه یکی از زنان معترض به پاش شلیک شده، ویدیوهایی هست که ما روی توییتر رادیو فردا از جمله منتشر کردیم. آقای رحیمی گفته که در تجمعات دیروز و امروز پلیس به هیچ وجه تیراندازی نکرده، چرا که به گفته او 300 رو خیشتنداری در دستور کار ماموران پلیس. اما به هر حال
همچنان یک نکته هم هست دیگه، همچنان اعتقاد دارند که این دست تجمعها، حتی در توییت وزارت خارجه هم میبینیم که تجمعات غیر قانونی
هست. اعلام میکنن. مضاف بر این که سابقه ای که به هر حال ما سابقه دور هم نباید بریم، همین دو ماه پیش اعتراضات آبان ماه رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، سابقه ای که نیروهای انتظامی از شاخه های مختلف از خودشون نشون دادن سابقه است حاکی از سرکوب. ما کشته شدن صدها نفر رو داشتیم و بازداشت هزاران نفر رو. در نتیجه این صحبت های آقای حسین رحیمی رو هم باید در همون قالب نگاه کرد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. همچنان شما شنونده یه بخش ویژه خبری تحلیلی هستید. هانا باز هم به استودیو خواهد اومد تا ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات بگذاره و قطعا ما شما رو